قریب و بعید در عربی هم عیناً همینطوری. بعد قرب و بعد را در مفاهیم اعتباری به کار میبریم، میگیم فلان شخص نسبت به فلان مقامی نزدیک است، از نزدیکان اوست. ممکنه اتفاقاً فاصله مکانی زیادی هم داشته باشند، او در یه شهری باشه او در یه شهر دیگری، باید میگیم ایشون از نزدیکان فلان مقام است. اینجا معنای نزدیکی این نیست که فاصله مکانی بینشون نیست یا فاصله زمانی بینشون نیست. لحاظ زمان و مکان در اینجا نمیشه، به یک نظر دیگری ما میگیم اینها به هم نزدیکند. به چه لحاظی؟ ما وقتی میبینیم دو چیز با هم نزدیک هستن، در همدیگه به آسانی میتونن تأثیر و تأثر داشته باشن. این یکی زود به رفیقش میتونه حرفشا بگه و بشنوانه به او، وقتی دور باشه این صداشو نمیشن. تأثیر و تأثرات در اشیاء نزدیک به سرعت انجام میگیره، اما وقتی دور بود نه، ممکن اصلا تأثیر و تأثر واقع نشه یا با یک وسائط خیلی زیادی. وقتی میگیم فلان شخص به فلان مقامی قریب است، نزدیک است یا نزد او مقرب است، یعنی حرفش رو زود گوش میکنن. به محض این که دیدن نامهی به خط او هست فوراً میخونن، نمیگن بایگانی کنید. وقتی منشی خبر میده که فلان آقا میخواد با شما تماس بگیره، نمیگه آقا تشریف ندارند، میگه فوراً وضع کن. پیشنهادی میکنه زود مورد توجه واقع میشه، این میگیم نزدیک به اوست، از نزدیکان اوست. با اینکه مکانن فاصله زیادی دارن، ممکنه حتی هزارها فرسخ هم بینشون فاصله باشه، اما از نزدیکان اوست. اینجا نزدیکی یک امر اعتباری است. یه وقت هم ممکنه از چشم اون مقام بیفته، هر چی زنگ میزنه دیگه گوش بهش نمیزن بهش، هر چی هم نامه میزنه دیگه جواب نمیده، از نزدیکی میفته. یه امر اعتباری است. بعد کم کم متوجه میشیم که یه نوع دیگه نزدیکی هم وجود داره که نه معیارش زمان است و نه مکان است و نه امور اعتباری و قراردادی. یک نوع دیگه رابطه است، اون رابطه حقیقی است، وجود هم داره اما حسی نیست، با چشم نمیشه ببینن. قراردادی هم نیست که بشه لغوش بکنن. اون وقتیست که ما نسبت امور ماورای طبیعی را با امور طبیعی درک بکنیم و بپذیریم. پس قرب هم میتونه سه مصداق داشته باشه: یک قرب حسی در زمانیات و مکانیات، یک قرب اعتباری در امور اعتباری و قراردادی، و یک قرب حقیقی ماورای طبیعی. خب وقتی ما میخوایم بگیم خدا به موجودی نزدیک است یا موجودی به خدا نزدیک است، آیا میشه به لحاظ مکان باشه؟ قرب مکانی در جایی است که دو موجود مکان داشته باشند، فاصله مکانی بین اونها نباشد، اون وقت میگیم از لحاظ مکان به هم نزدیکند. اما اگر یکی از اینها یا هر دو اینها مکان نداشته باشند، ماورای مکان باشند، در اونجا قرب مکانی معنا ندارد. رابطه قرب و بعد مکانی بین دو شیء است که هر دو مکاندار باشد و خدا چون مکان نداره نمیتونیم بگیم خدا از نظر مکان به ما نزدیکه. خدا جا نداره، ماورای مکان است. اوست که مکان را آفریده، خودش دیگه احتیاج به مکان نداره. پس نزدیک بودن خدا به اشیا یا نزدیک بودن اشیا به خدا بر اساس مکان صحیح نیست. بله، کسانی که هنوز ذهن ورزیده ای ندارند و نمیتونن معانی دقیق را درک کنند، وقتی میگن خدا نزدیک است به خیالشون در مکان است. چه بسا اونایی که قدرت تعقل در این زمینه ها را نداشته باشند معذورم باشند. اشخاص ضعیف العقل، سفیه، بچه هایی که تازه مثلا بچه دختر بچه 9 ساله که تازه تکلیف رسیده، چه بسا هنوز نمیتونه این معنا را درک بکنه. وقتی میگن خدا نزدیک است خیال میکنه که نزدیک جسمانی است. تا اونجایی که نمیتونه درک بکنه معذورم هست. کم کم آرام آرام باید به او فهمانید که نزدیکی خدا به لحاظ جسم، به لحاظ مکان جسمانی نیست. خب میرسیم به قرب زمانی. وقتی میگیم فلان شی به خدا نزدیک است یا خدا به او نزدیک است، یعنی زمانشون به هم نزدیکه. باز میبینیم قرب زمانی در جایی مطرح میشه که دو شی زمانی باشند و بین اونها فاصله زمانی زیادی وجود نداشته باشید. اون وقت میگیم که این به او نزدیک است از نظر زمان. اگر چیزی زمانی باشد با گذشت زمان می گذرد، با نابود شدن زمان نابود می شود. خدا زمان آفرین است، او در زمان واقع نمی شود. پس نسبت زمانی هم با چیزی نخواهد داشت. نسبت خدا با موجوداتی که میلیون ها سال آفریده شده بودند، با نسبتی که خدا با موجودات فعلی دارد، با نسبتی که خدا با موجوداتی خواهد داشت که هزارها یا میلیونها سال بعد می آفریند، یکسان. خدا محیط بر زمان است، خودش واقع در ظرف زمان نیست. تا بگیم زمان این به خدا نزدیکتره، زمانی که خدا در اون زندگی می کرد با زمانی که ما در اون زندگی می کنیم نزدیک است، میشه گفت چنین چیزی؟ خدا در زمان زندگی نمی کنه. پس قرب الهی نسبت به موجودات قرب زمانی هم نیست. و اما قرب اعتباری، معمولا کسانی که از مصادیق حسی فراتر میرند ذهنشون متوجه امور اعتباری میشه. وقتی میخوان حقایق ماورای طبیعی را تبیین کنند، به گونه ای تبیین میکنند که منطبق بر مسائل اعتباری و قراردادی میشه. خب این اندکی فراتر از حسیاته، ولی هنوز تا به حقیقت فاصله زیادی داره. برای این که معانی حسی به ذهن طرف نیاد، توضیحی که میدن منطبق میشه بر اعتباریات. میگن منظور از این که کسی نزدیک هست به خدا یعنی خدا زود دعاشا مستجاب میکنه، حرفشا میشنده. بله، این اثر قرب الهی هست، اثر تقرب به سوی خدا، ولی این تمام حقیقت معنای قرب نیست. این در واقع نوعی اعتبار است و نوعی تجوز است که ما بگیم چون یک کسی را خدا حرفش را میشنوه این قرب به خدا دارد و همین را معنای قرب بدانیم، از لوازم قرب بدانیم صحیحه، اما حقیقت قرب این نیست. بله اشکالی نداره که ما به عنوان تعریف شیء به لازم خودش قرب الهی را اینجور تعریف کنیم، چون میدونید ما وقتی اشیا را تعریف میکنیم معمولا تعریف هایی که متعارف هست تعریف به لوازمه، تعریفی که خود ماهیت به تمامه تعریف بشود کم داریم اگه داشته باشیم. وقتی میخوام یه چیز را تعریف بکنیم آثار و لوازمش را ذکر میکنیم، فلان دارو را وقتی شما میخواد تعریف کنید میگید که اثرش روی اعصاب چنین است، روی دستگاه گوارش چنان است، این معرف این داروست. یا حتی نیروهای طبیعی را وقتی شما میخواد تعریف بکنید آثارش را ذکر میکنید به عنوان معرف برای اون نیرو یا انرژی ها. عیب نداره که ما بگیم قرب انسان نسبت به خدا چیزی است که این اثر را دارد، که اندعانی عجب صح، اگر مرا بخواند فورا اجابت میکنه، و ان سألنی اعطیته، در اون روایتی که قرب الهی را نسبت به بندگان شایسته ذکر می فرماید و راه تقرب را هم نشون میده، می فرماید لا یزال العبد یتقرب الی، بنده من تدریجا آرام آرام به من نزدیک می شود، گام به گام به سوی من میاد، تا به حدی می رسه که من به منزله چشم و گوش او خواهم بود. ان سألنی اعطیته و ان دعانی اجبته، هر چه از من بخواد بهش میده. اگر قرب را به این معنا بگیریم که بندگانی پیش خدا نزدیک میشند و مقرب میشند که آثارش اینه، حتی اگر قرب را به این صورت هم تعریف کنیم به عنوان تعریف به آثار و لوازم اشکالی نداریم، اما هنوز نفهمیدیم حقیقت اون قرب چی؟ آیا یه امر قراردادی است؟ خدا اینجور قرار داده، قرار دادنی که قابل به هم زدن هست، یه امر اعتباری است، نه به هم زدن به لحاظ این که واقعیتش تغییر کنه، نه یک امضایی است و بعد برداشتن امضایی. آیا اینجوره یا معناش اینه که اینها واقعا یک مقام حقیقی و معنوی یافتند، به یک کمال وجودی رسیدند که اسمش قربت، نه اینکه صرف یک اعتبار باشه؟ جان کلام اینجاست که حقیقت قربی که انسان در مرحله نهایی تکامل پیدا می کند یه امر حقیقی است، واقعا وجود او کامل تر می شود، البته به اذن الله و به توفیق الله، ولی حقیقتا این وجود کاملتر شده، یه چیزهایی را یافته که قبلا نداشته، نه تنها یک قراردادی برای او شده، واقعا وجود کاملتر شده. و اون چه ما به عنوان کمال نهایی انسان مطرح کردیم همین بود که وجود انسان در مسیر تکامل به مرحله ای از کمال برسد، این کمال یک امر وجودی حقیقی است. آثارش اینه که اندعانی عجب تو وقتی این کمال را واجد شد، اثرش اینه که مستجاب الدعوه میشه. اثرش این است که تصرف در جهان میتونه بکنه، کراماتی ازش ظاهر میشه، قوای طبیعت مقهور او میشند، حاکم بر قوانین طبیعت میشه. اینا آثارش. ولی خود این مقام یه امر حقیقی است، یعنی روح انسان در مقام تکامل به مرتبه ای میرسد، آنچنان کمالی را واجد میشود که این آثار ازش ظاهر میشه. چون اون مقام را نمیتونیم حقیقتش را بشناسیم، به همون دلیلی که بارها عرض کردم، بنابراین حکایت میکنیم از اون مقام به قرب. مقامی است که نزدیک خداست، عند الله است، عند ربک است، عند ملیک مقتدر است، عند ربهم یرزقون است، پیش خداست، نزدیک خداست، نزد خداست، در حضور خداست، در جوار خداست. جوار یعنی همسایگی. همه این تعبیرات ابتدا برای معانی حسی وضع شده. همسایگی اینه که دو نفر دو تا خونه داشته باشن، خونه هاشون با هم فاصله نداشته باشه. اما میدونیم که خدا که خانه جسمانی نداره، اصلا خانه به هیچ معنا نداره. همه این الفاظ برای بیان این حقیقت است که انسان در مرتبه کمال وجودی به اون حد عالی که ممکنه برسد، عالی ترین مقامی که ممکنه نائل بشه، به اون مقام برسه. حالا چرا اون مقام رو میگن قرب خدا؟ بعضی خواستن به این صورت تفسیر بکنند، یه تفسیر فلسفی براش بکنند، بگم که چون به حسب اون چه در حکمت متعالی ثابت شده، وجود دارای مراتب تشکیکی است. عالی ترین مرتبه وجود که وجود بی نهایت و فوق بی نهایت هست، به بی نهایت، فوق مالا نهایت له به مالا نهایت له، عالی ترین مرتبه وجود، وجود مقدس حق تبارک متعال. همه هستی از اوست و قائم به اوست و مرتبه ای از وجود اوست، شأنی از شؤون اوست، جلوه ای از جلوات اوست، به تعبیرات مختلفی که کردن. و همه این تعبیرات هم باید کنارش بگیم ولله المثل الاعلا ولیس کمثله شیء. اون مرتبه ای که نزدیکتر هست به مرتبه فوق ما متناول، فوق ما لا نهایت له، مقام الهی، درسته که چیزی را با او نمیشه مقایسه کرد، اما بین موجودات چون مراتب تشکیکی هست، آخرین مرتبه وجود امکانی را میتونیم بگیم نزدیک است به مرتبه الهی، تالیتل به اوست. در روایات و ادعیه هم یه تعبیراتی داریم که از همین قبیل تعبیرات متشابه هست و چنین معانی را متضمن هست. در دعاهای ماه رجب یه تعبیراتی هست درباره اولیاء خدا که به یک وجه اسماء الهی هم حساب میشن. اونجا میفرماید لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. خلاصه یک موجودی هست خیلی عالی، خیلی مرتبه وجودش کامله، اون موجود دیگه فاصله ای با خدا نداره، بعدش دیگه مرتبه خدا هست. یعنی به حسب تصویر ذهنی ما اگر یه مخروطی را فرض کنیم که از رأس شروع میکنه به گسترش و این مخروط را نموداری از تکامل و رشد وجود در نظر بگیریم، بگیم اونجایی که رأس مخروطه وجود خیلی ضعیفه. البته به یک نظر دیگه میتونیم بگیم این همین نمودار را برای سیر نزول وجود حساب بکنیم و رأس مخروط را به این لحاظ بگیریم که اونجا وحدت و بساطت بیشتر داریم. حالا اگر این مخروط را به این نظر که اینها یک مفاهیم سمبولیک هست به نظر میکنم، باز بگیم ولله المثل الاعلا، برای تقریب به ذهنه، نازلترین مرتبه وجود که دیگه بعدش صفره، اون رأس مخروط. از این دیدگاه کاملترش یه مقداری اونجاییست که سطحی پیدا میکنه و این سطح تدریجا میره پیش. فرض کنیم باز ولله المثل الاعلا بلا تشبیه، خدای متعال اون قاعده مخروط هست که بر همه جوانب احاطه داره. و یا برای اینکه تنزیه بیشتری کرده باشیم بگیم بعد از این قاعده مخروط دیگه بی نهایت، که این قاعده مخروط را نهایت مرتبه وجود امکانی حساب کنیم. بعدش بگیم دیگه وجود بی نهایته، اونجا دیگه حد نداره، محیط دایره دیگه براش نمیشه فرض کرد. اون جایی که قاعده مخروط تلاقی پیدا میکنه با بی نهایت، به حسب تصویر از این عرض می کنه ما، اون مرتبه کاملتریست از موجودات امکانی. به تعبیر دیگه اونجا مرز امکان و وجوده، مرز خلق و خالقه. از اونجا به بعد دیگه خالق، باز تو ذهنتون نیاد یعنی خالق بالاتر است و جدا هست از اینا. اینا یک تشبیهات بسیار ناقصیست، فقط برای یک جهت از مطلب. ضعف ماست که میباید از این تشبیهات حسی برای تبیین معانی عقلی استفاده کنیم، ولی مطلب به هیچ وجه قابل بر اینها نیست مگر در یک جهت ضعیف که همون جهت مورد نظر ماست. اون مرتبه کاملتری از موجود که بعدش دیگه موجود کاملتری نیست غیر از خدا، اون مرتبه رو نسبتش به خدا بسنجیم با اون رأس مخروط که در حد عدمه، در حد صفر است، نقطه است. کدوم به خدا نزدیکتری؟ البته اون که مرتبهش مرتبه وجود کاملتری است، اون متصل است، بقیه مراتب وجود با واسطه اینها به وجود میاند. هر مرتبه پایین تری جلوه ای از مرتبه بالاتر است، معلول اوست، قائم به اوست، تا برسه به اون موجودی که معلول بی واسطه خداست، اولین تجلی خداست. اسألو که به تجلی الاعظم، بزرگترین جلوه الهی است، اول ما خلق الله است. اون موجود کاملترین موجوداتی و نزدیکترین موجودات به خداست. این نزدیکی نه نزدیکی مادی است در مکان، نه نزدیکی در زمان است، نه نزدیکی قراردادی و اعتباری است، یه نزدیکی حقیقیه ماورای طبیعی است، متافیزیکی است. منظور ما از قرب که میگیم یه همچو چیزی است. حالا این بیان را کسی بپسنده یا نپسنده، با ذهن فلسفی داشته باشه یا نداشته باشه کاری ندارم، اما میخوایم بفهمیم که یک جور قربی هم هست که در رابطه با زمان و مکان مطرح نمیشه، از صرف امور قراردادی و اعتباری هم نیست. یک مرتبه کاملی است از وجود که انسان می تواند به او برسد، و این مرتبه به لحاظ کمالی که دارد در مقایسه با سایر موجوداتی که از این پایین تر هستند نسبت به خدا نزدیک تر است. این نزدیکی حقیقی است در مراتب وجود. عرض کردم کسی این بیان تشکیک در وجود را درست تصور نکنه یا نپذیره، برای مطلب ما ضرری نمیزنه. مقصود ما این است که اجمالا این را تصور کنیم که قرب به خدا قرب جسمانی در مکان و زمان نیست، صرف یک امر اعتباری و قراردادی هم نیست. شدت مرتبه وجود انسان است به حدی برسد که دیگه حایلی بین او و خدا نباشد، حجابی بین او و خدا باقی نماند. این را میگیم قرب به خدا. باز هم انشاءالله اگر خدا توفیق داد یک توضیحات بیشتری در این زمینه خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.